Directores حبوتی اینجا دفترگرمی بود اینجا قضا رو خونه میخورد ما رو دهه پنجاه تیم داشتیم به دفعه دعوتمون کرده بودن یه روز نهار یه جایی بعد نهار تقریبا وسطش بود یکی از این بچه ها من چاپ کنم باهاش رو دروازه داشتیم غریبه بود مال یه محل دیگه بود دعوت کرده بودن دوست ما که اومد چاپ کنه تعارف کرد مثلا به فرما زد و ایشون هم گفت من نهارم خوردم چاپ کنه بهش گفت بیایی کنم حالا بازی بازی کن اون من همین بازی بازی کرد دو دیس خورد دیگه غذا به بقیه کرد چاپ کنم میکرد ناراحت شد بهش گفت شما از این به بعد بازی بازی تو خونه تو مکن نهار تو بیشی که حالا انشالله که این یه بازی بازی باشه و بس افطار و خونه خب بفرم بس بله
چرا نیروهای چپ در ایران با توجه به اینکه همیشه تشکیلات قوی داشتن و نیروهای روشنفکر زیادی هم از اینها حمایت میکردن هیچ موقع نتونستن به ستون بالای قدرت برسن؟
حالا همطور که مرور کردیم شما مشاهده کردیم چپ یه صد صد و بیست ساله تو ایران هست چند موج بروز و ظهور هم داشته مشروطه و جنگل و توی نهضت ملی و دهه چهل و پنجاه و حتی دیگه تا سال شصت و دو ستوده هنوز اینجا فعال که بعد دیگه منحل اعلام شد اینکه همه چپ ها هم نمیشه در حقیقت یه دستی بخششون گرایش های ملی داشتن صادق بودن در پی در حقیقت بردن ایران به کمپ شوروی نبودن توجهشون هم خب خیلی مایه گذاشتن دیگه مثلا آمار به اصطلاح اعدام های و تلفات قبل از انقلاب ببینیم مثلا مجاهدین 32 نفر هم فدایی ها متجاوز 150 نفر فدایی ها جریان ملی ایران خواه بودن حداقل تا قبل از اون که منشعب بشن به اکثریت و اقلیت و بخششون بل و حضم حضب توده بشن این که بعضی هاشون هم صادق بودن هم بود که مذهبی ها انگیزه مبارز داشتن اونها هم داشتن و این هم مهمه بالاخره مذهبی ها مذهب خودش کشاننده است اونهایی که مذهب ندارن نیروی جدیتری میخوان برای حرکت این رو باید مذهبی ها توجه داشته باشن تصور نکنن که موتور محرک همه مبارزات خودشون هستن به خصوص اونا که تو ایران هستن مارکسیست های مستقل ایران خیلی اعتماد به نفس و امید میخواستن که مستقل از عامل انگیزاننده درونگرای مذهب بتونن حرکت کنن اینکه جریان های صادقی هم توشون بوده منتها خب جامعه ایران بالاخره هم یه جامعه مذهبی هست هم یه جامعه کمتر تئوریک اونها دو تا رویکرد داشتن یکی رویکرد غیر مذهبی بود یکی رویکرد تئوریک رویکرد غیر مذهبیشون با جامعه ایران نتونست پیوند بخوره حزب دودن وقتی بعد از شهریور 20 اومد تا 5 سال اول در حقیقت بروز و ظهور ایدئولوژیک مارکسیستی نداشت با خانه صلح اومد و باشگاه دوچرخه سواران اومد و با شعار به اصطلاح آزادی و صلح اومد و بعداً بعد از شهریور بعد از سال 1325 بود که بعد از دولت قوام بروز و ظهور ایدئولوژیک پیدا کرد اینه که جامعه ایران هیچ وقت نپذیرفته شد جاهایی که پذیرایشون بود یه مقدار دانشگاه بود و یه مقدارم صفحات شمالی به خصوص گیلان بود که خب شیرابه ایدئولوژیک مارکسیستی زودتر از همه ایران به اونجا آمد یه مقدارم تبریز بود دهه 45 یه مقدار لرستان استقبال کرد لرستان هم اونجا زندگی و معیشت ایلی هست همیشه با سلاح هم زمان قاجارها سرکوب شدن، زمان رضاشاه سرکوب شدن، زمان شاه تحت سرکوب بودن یک کینه تاریخی داشتن، مثلا فدایی ها از لورها خیلی در حقیقت عضو جذب کردن اینکه این مناطقی که یه مقدار روی خوش نشون داد به مارکسیست در ایران یا صفحات شمالی بود یا لورستان با در حقیقت ویژگی های خاص خودش این مقدار هم کردستان که توی ستم مظاهر بود و دموکرات های پیوند توده ای با مردم داشتن تنها جایی که پیوند توده ای برقرار شد مثلا توی کردستان بود که حزب دموکرات تقریبا تو همه خونه های نماینده فکری داشت و بعد از انقلاب هم میشه گفتش که چند سمپاتیک ترین نیروی اونجا بود اما غیر از این مناطق ویژگی ها و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی داشتن، بقیه ایران استقبال نکرد. یکی این که به اصطلاح جامعه ایران جامعه مذهبیه، دوم هم این که توده مردم تئوریک نیستن، روی کرده اونها به جامعه ایران تئوریک بود. مثلا شما اگر ادبیات حزب توده رو، ادبیات تئوریکش رو، یا ادبیات فدایی های دهه 40 و 50، یا حتی ادبیات چپ جدید، حالا تو این فصلنامه هاشون و نشریاتشون چاپ میشه مطالعه کنید، سطحش با سطح جامعه ایران خیلی در حقیقت تفاوت داره. یه سطح هیدرولیک داره که یه شاسی میزنم سطح میره بالا، آروم آروم هم بالا نرفت. اینکه جامعه ایران نمیتونه معانه سطح برقرار کنه، ولی جامعه ایران با همه نیروهای مذهبی، حالا چه راستش چه چپش، چه معتدلش، رادیکالش، محافظه‌کارش، و از جمله با نیروهای ملی که ادبیات بومی داشتن، ضد مذهب هم نبودن، مقابل مذهب هم نایستدن، ارتباط برقرار کرد. تو قدرت هم خب هیچ وقت مارکسیست ها نتونستن برن، غیر از دولت قوام که حالا انشالله برسه نیمه دهه 20 هست. دولت قوام تو شرایط تاریخی بعد از در دوره که شوروی هنوز ایران رو ترک نکرده و قوام میره مسکو مذاکره میکنه و شوروی ها حاضر میشن بعد از جنگ جهانی دوم نیروهاشون رو بیرون ببرن، توی شرایط خاصی دولت ائتلافی تشکیل میده. تو اون دولت ائتلافی تعدادی از به اصطلاح اعضای ارشد حزب توده هم بودن. تنها جایی که به اصطلاح جریان های چپ تو ایران به قدرت به قول شما میل پیدا میکنن و تو قدرت میرن اونجا بوده. توی انقلاب هم خب سال 58 هم توی مجلس خبرگان، هم تو مجلس شورای اول، هم فدایی ها لیست نامزده دادن، به اصطلاح افراطی ترین هم که پیگار بود اونها هم لیست دادن، حزب توده هم که لیست داشت، حزب تمایل داشتن که حداقل تو پارلمان برن. این که طبیعتاً جریانی که تو سطح جامعه هم مشکل داره، تو سطح قدرت مشکلاتش جدیتر و عدیدتر خواهد بود. حالا با وضعیت ایران بزن این کماکان تصور این هستش که تا یه بلند مدت این وضعیت برقرار هست. البته خب چپ جدید رو جامعه راحت تر میپذیره، چون این چپ جدید بیشتر تمایلات مدنی داره تا تمایلات طبقاتی، و به اصطلاح انگاره های ایدئولوژیک ضد توحیدی هم تا هنوز منتشر نکرده، طبیعتا شرایط امنیتیش هم وجود نداره تا منتشر کنه. اینکه این چپ مدنی کنونی راحت تر نیروهای به اصطلاح سنتی جامعه ایران شاید باش بتونن ارتباط برقرار کنه، ولی از 1320 و قبلتر از مشروطه تا سال 62 که جریان های چپ میتونستن تو ایران یه تنفس حد اولی داشته باشن، وضعیت به این ترتیب بود که خدمتتون گفتم.
من
بخشیم
هم دوتا کنم که شما گفتید که میاندا هدفش رو گذاشت که یه کانون مقاومت تشکیل، بعد یه نظری داره روزا لوکسانبورگ به لنین بعد اینکه میاد روی سر کار، میگه که از وقتی ما جنبش مقاومت نگاهمون به قدرت بره، اما اول سرآغاز افونه که بعد متهم میشن که مثلا تو داری هواداره شورای کارگریتون کار از جنبش خارج کنی خود. حالا هم پس همین رو نگاه کنیم که به همین جنبش جنگل و همین نه و یه نه اصلا درسته، یعنی که میرزا مگر هدفش قانونی برای کاهش ضربات نبود، چرا در سراغ تشکیل حکومت و قدرت؟ یعنی که این آیا ناگزیره هر جنبشی یا میتونه این اتفاق نیفته که توش باید اختلاف وجود نیاده؟
من فکر کنم که به اصطلاح اون عکس صحبتی که شما داشتید دیدگاه لنین واقعی تر، یعنی لنین ممایزش با بقیه روشنفکرهای ما قبل و هم عصر خودش این بود که تونست تحققی باشه. تحققی هم به این مفهوم بود که یک تفسره به روشنفکری زد. تا اون موقع در حقیقت ادبیات چپ یا حتی ادبیات لیبرالی بود که روشنفکر فقط مسئول روشنگریش، روشن میکنه جامعه رو، جامعه خودش انتخاب میکنه، خودش حرکت میکنه. اون تو ایران تا دهه 50 هم وجود داشت، مثلا مرحوم شریعتی تفکر رو هم می کرد. اما دیدگاه لنین دیدگاه واقعی تفسیر زد که اگر رهبری به روشن فکری زمینه نشود، الزاماً اینطور نیست که آگاهی هایی که روشن فکران می پاشانند و می افشانند بنشینه در زمین کبیری و در حقیقت به عنوان بذر اولیه و بذر اصلاح شده عمل کنه. اینه که تو تحقق مؤثر اول بار آرمان سوسیالیستی رو تبدیل به حکومت کرد. اونم توی پروسه حدوداً بیش از یک دهه از 1905 قبل از 1905 از 1900 اینا تلاش داشتن تا 1917 به یه جایی رسوندن. 1917 به بعد تقریبا یه اسکلتی سوار شد و یه ساختاری پیدا کرد و اون ساختار تا نیمه دهه 70 الهام بخش مهمی از جامعه بود، هم لوجستیک در حقیقت ایدئولوژیک میکرد، هم تشکیلاتی میکرد، هم نظامی. اینه که در دو انگاره روزا لوکسانبورگ و لنین عملا گزاره لنین حقانیت داشت، نه اینکه گزاره روزا لوکسانبورگ ناحق بود، نه، اونها روشنفکرانی بودند که در حقیقت میخواستند فقط آرمان منتشر کنند. این آرمان هم که منتشر بشه تو دهه 50 تو ایران اتفاق افتاد. خطر در حقیقت استعلایی شدن و رویایی شدن و تخیلی شدن توده جامعه و توده روشنفکری وجود داره. به نسبتی که انسان تخیلی بشه از تحقق به دور میفته و به نسبتی هم که از تحقق به دور بیفته تو همون سطح آرمان باقی میمونه. یعنی یکی از مشکلات چپ ایران هم که تو سطح آرمان باقی مونده. حالا غیر از استفاده که حالا خانه صلح درست کرد، مدارای ژورنالیستی به وجود آورد، بعد از انقلاب تو شوراها فعال بود، توی به اصطلاح قشر کارمند بیش از همه توده‌ها نفوذ کرد، از توده‌ها که تا حدی تحقق بودن بقیه مارکسیست‌های ایران مارکسیست‌های تخیلی بودن، یعنی مانع ازای تفکر نتونستن بسازن. اینی که ولی اگر روشنفکر ناشر آگاهی باشه، خودش هم رهبری بکنه و سازمانده بشه، بالاخره اون آگاهی ها از اون حالت آمورف و بیشک به حالت شکل گرفته میرسن، به حالت شکل گرفتن که برسن باید بستر داشته باشن برای زیست. حالا بستر اولی تشکیلات ما قبل قدرته و اشکالی نداره اگر یک نیرو تبدیل به یک در حقیقت نیروی واقعا موجود اجتماعی بشه به سمت قدرت بره، نه گناه نه در حقیقت انحرافه. یعنی همینطور که حق راست ها در جهان خودشون حق خودشون میدونن، تاریخ رو سمت بدن، طبیعت رو مسخر کنن، نیروهای اجتماعی رو سازماندهی کنن، حق این برای جهان هم همین هست. یعنی این طرف هم حق رو آرماناشو تحقق ببخشه، منتها شکل معمولش این هستش که به شکل رقابت حزبی و ایدئولوژیک و برنامه‌ای در بیاد و تا حد ممکن مثلا آنتاگونیستی نشه. ولی خب تزارها که راه نمیدونن به نیروی چپ جدید رادیکال آرمانخواه طرفدار در حقیقت تصادی و توزیع امکانات فرصتها، اونا آنتاگونیست بیشتر گرفتن و در حقیقت پیروز شدن و بدیلشون شدن. ولی روزا لوکسانبورگ به فاصله کوتاهی خودش هم رفت تو خط تحقق. وقتی که جریان در حقیقت لنین کرنسکی رو به عنوان اولین رئیس جمهور انقلاب شوروی که لیبرال بود کنار زدن و دولت انقلابی رو مستقر کردن و در حقیقت تاریخ انقلاب تحقق یافته شوروی رو از اون موقع حساب کردن، یه حرکت بدی، یه حرکت مثلا تو فلسفه میگن تالی که بحث تو فلسفه داریم توی منطق، بحث تالی و مقدمه، یه عنصری مقدم میشه، تالی میشه سایه اون، تالی به تالی، سایه به سایهش میاد. تو همون 1922 یعنی 4 سال بعد از انقلاب شوروی و 3 سال بعد از سقوط کرنسکی، یک سال یکی دو سال بعد از سقوط کرنسکی، تو مجارستان یه حرکتی را افتاد، حرکت مکانیکی بود، این مدل انقلاب شوروی علیه کرنسکی رو خواستن اجرا کنن که سرکوب شدن. خود روزا لوکسانبورگ هم تو آلمان این کار کرد که در حقیقت سرکوب شدن و جریانشون تارومار شد. اینکه اون جریان آرمانخواه اروپایی اونها هم در حقیقت گزینه لنین رو پذیرفتن. اینکه همه جا همینه. ببین وقتی که فرض کنیم که زنی روهای سنتی تو همه جهان، حالا مثلا کلیسا جای خودش، تو ایران روحانیت جای خودش و جریان‌های وابسته به زمین تو همه جهان و تو همه ایران به جای خودشون، یا جریان‌های لیبرال راست یا لیبرال معتدل یا حتی لیبرال با گرایش دموکراتیک اونها حق خودشون میدونن که آرمانشون رو تبدیل به در حقیقت ساختاری بکنن در اون قدرت و یه دوره‌ای به قدرت برسن و ایده هاشون رو تو سطح برتر جامعه تحقق باشن. این طرف هم در حقیقت این حق رو داره و اگر همیشه تو مدار تخیل بمونه طبیعتاً هیچ وقت نمیتونه تحققی بشه. مشکل سوسیالیست‌های ایران و جریان چپ مذهبی تو ایران این بود، مشکل روشنفکری مذهبی تو ایران این بود و هست. تو ایران فقط در حقیقت فرد مهندس بازرگان تحققی بود، فرد مهندس بازرگان. ببین رسید دهه 30 که ایران کشور در حقیقت واگرایانه، همگرایی نیست، باید بسترهای تعبیه کنیم برای همگرایی. 12 تا انجمن وجود بود که 3 تا شنوس هست. جنبش انجمن سازی را انداخت که موفق هم بود. الان انجمن اسلامی مهندسین هنوز هست، انجمن اسلامی پزشکان بود در عالی دوستانشون هستن، بقایای انجمن اسلامی معلمان هم که مثلا چهره شاخصشون رجایی بود بقایاشون وجود داره، تشکیلات ندارن بقایاشون وجود داره. رسید به این که مبارزه باید به اقتصاد هم بکنه. شرکت یاد رو درست کرد، صافیا رو درست کرد، شرکت انتشار رو توش مشارکت کرد. رسید به این که حلقه مبارزه باید به ازدواج افراد هم فکر کنه. در شما نهضت آزادی رو میبینی خودشون و فرزندانشون ازدواجشون اغلب فامیلیه، توی کاسته ازدواجشون موفق بوده، کمتر آسیب داشته توشون. مثلا میبینی مدل بازرگان یه فرد که میاد تو مبارزه اجتماعی کار داره، ازدواج داره، یه سرطلاق حداقل هم داره، تحققی بود. ولی شما نگاه کن کل سوسیالیست های ایران به خصوص مذهبی هاشون یک کتابخونه عمومی هم نتونستن در ایران درست کنن، ولی همون سوسیالیست های تخیلی تو اروپا که مارکس بهشون گفت شما تخیلی هستین، بالاخره اونا نظام تعاونی ها سازمان دادن. سوسیالیسم رابرت اون منجر شد به جنبش تعاونی ها، سوسیالیست سن سیمون و سیسپوندی منجر شد به جنبش سندیکالیستی تو کل اروپا. خیلی مهم بود، یعنی تخیلی هاشون هم نمادی از تحقق داشتن. ولی اینجا مثلا فرض کن که مثلا جریان خداپرستان سوسیالیست جریان حالا ریشه 60 ساله تو ایران داره، از 1322 تا الان خیلی دیگه 7 دهه بیش از 6 دهه. ولی شما غیر از در حقیقت مکتوبات ازشون چیزی میدینی؟ مرحله بعد هم همین فجاد اومد. مبارزین حرفه‌ای نبودن، خودش حرفه‌ای است. مبارزه به اصطلاح مکتبی نبود، سعی کرد مکتبی بکن. ایدئولوژی نداشت، دستگاه فکری بود تو در حد فهم و توان خودشون نبود، نه در حد کار معیر العقول، نه سازمان نداره، سازمان داشته باشه. به این رسیده بود که رهبران همیشه توده تشکیلاتی رو تو ایران تنها گذاشتن. سازمان افسری حزب توده 600 تا اعدامی داد. رهبران قرار کردن به آلمان شرقی و به مسکو سر در آغول کتاب فرو کردن. آقای احسان طبری مغزش فقط رشد کرد. به این رسید که رهبری باید فدای توده سازمانی بشه. سال 50 دستگیر شد، کل مسئولیت رو یه نفری برده گرفت، حتی در پروسه هایی مثل گروگانگیری شهران که درش نبود. خودش یه تعداد معدودی از رهبران اصلی اعدام شدند، 180 نفر از زیر تیر رفتن بیرون. هر کاری که رسید کرد. تو ایران که تو تحققی نمیبینی. حالا مثلا چپ جدیدی ببینی تحققی، ملی مذهبی تحققی، تحققی نیستن. و این بالاخره این سنت خداست، به خلقت رسید خلق کرد، به خلقت انسان رسید خلق انسان کرد، به انهدام در حقیقت اقوامی که دیگه هیچ رهیافت مثبتی براشون نبود رسید منهدم کرد. چه در ساخت قاطع بود ما به ازاداش، چه در حقیقت انهدام و چه در خلق جدید. بشر هم در حقیقت جانشین خدا روی زمین دیگه. عدالت طلبان و مساوات طلبان در ایران تا چند وقت، تا چند دهه، تا چند سدهی به ایشتن روی در حقیقت ضرورت تساوی در توزیع، همه سر خط اشتغال قرار گیرند و سر خط ازدواج قرار گیرند و سر خط تحصیل قرار گیرند، کجا تحقق پیدا کرد؟ 3 میلیون کودک 6 تا 12 ساله الان پشت خط تحصیلن و و و کجای جریان تونست تحقق پیدا کنه؟ همه در حقیقت اتفاقات اجتماعی رو که نباید دولت ها سامان بدن، متعدد مدارس مجانی و سوسیالیست ها در اروپا زدن، حتی همین حزب دموکرات امریکا که اصلا گرایش سوسیالیستی هم نداره، بزرگترین تشکیلات جهان بعد از کلیسا، بیش از 12,000 نوانخانه و یتیمخانه و خانه سالمندان و مؤسسات خیرات و مبراتی مجانی رایگان داره که بخشش هم خانم کلینتون اقرار میکنه، مدیریت میکنه. رأی دموکرات تو آمریکا رأی توده هاست، رأی جمهوری خواه تو امریکا رأی خروسچنگی ها و کارتلا و اقشار و خانواده های وابسته به اونو هستن. یعنی من میخوام بگم تو جامعه سرمایه‌داری مثل امریکا این جریان مساوات خواه یه مقدار داره عمل میکنه. این که نمیتونی بگی که یه جریان روشن فکری صرفا تو مدار تنویر بمونه. شما منور الفکری منو آزاد میکنی، فکرمو آزاد میکنی، در من انتظار ایجاد میکنی. وقتی شعار مساوات رو میدی من انتظار دارم که در حقیقت همونطور که پسر حاجی خپله میتونه با پول پدرش توی جامعه را بیفته و هر کی رو بخواد در حقیقت سید کنه، چرا یه 30 ساله کارگر یا کارمند دونپایه نتونه ازدواج کنه؟ اون رو که تو آزاد میکنی در حقیقت شرایط مقایسه در ذهنش ایجاد میکنی بین خپله های یقه تمیز با وضعیت خودش که هرچه بدوه سرش خط صفره. خب اون وقت از شما که منور الفکر انتظار داره که مرحله بعد برنامه، مرحله بعد موجب‌شامی اجتماعی، مرحله بعد هم بالاخره رقابت کنی برای رسیدن به قدرت، نه رقابت کودتایی، نه رقابت در حقیقت فرض کن که مکانیکی سر یه نظامی رو بزنی خودت پیه جاش بشینی. نه، این که روند حقی اشکالی هم نداره. یعنی فرض کن جریان های میرزام همینطور، میرزام اول رسید به اینکه مانع ایجاد کنه، انصافاً موفق بود. یعنی در شرایطی که همه اقوام و اقلیت‌های قومی سرکوب شده بودن، عشایر اسکان داده شده بودن، تنها فقط جنگل تو ایران بود، ذهن وسوق و ارتجاع و در حقیقت دایناسورهای بیرون آمده از عهد عتیق قاجار و ذهن رضاخان و قزاق‌ها و ذهن انگلیس و ذهن تزارها رو به خودش مشغول کرد. یعنی اگه جنگل نبود و بغلتون رو انداخته بودن، تقسیم ایران و اینام خیلی جدی بود. داشت شوروی هم که انقلاب شد تسخیر ایران، مثلا یه چیزی ایران مثل هند بشه، خیلی امکان داشت، امکان داشت، حالا نمیگیم خیلی امکان داشت، اما بالاخره مرحله اول موفق بود. وقتی طبیعتا صاحب عده و عده شد، منطقه دست شدند، در پی در حقیقت حکومت منطقه‌ای رفت، تا اینجا درست بود. حالا تو استراتژی و نقد آخر میرسید، اما اون جمهوری آخر باید با تعنی صورت میگیره. وقتی شما میگی الغای سلطنت و استقرار جمهوریت، طبیعتاً باید توان داشته باشی که الگوت رو تسری بدی. همسایه جنگل، زنجان، اردبیل، از این طرف هم مثلا میرسید به قزوین کنونی، هیچ جا سرایت نکرد. نهایتا تا نزدیک قزوین جنبش جنگل اومد، اونم توی مقابله و در حقیقت مواجهه نظامی با انگلیس و قزاقهای ایرانی، تسری پیدا نکرد. اشکال اونجا بود، جنبش منطقه‌ای که نتواند تسری پیدا کند سرکوب میشود، کما اینکه جنبش جنگل سرکوب شد. ولی اون سیرشون درست بود، کانون مقاومت شکل گرفت، هدف اولیه تحقق پیدا کرد، محور دوم قدرت محلی شدن، حکومت محلی تشکیل دادن، خیلی هم کار کردن. ولی میبینی کار آموزشی و مدرسه سازی و نمیدونم عدالت و دادگستری و و و و و خیلی اتفاقا افتاد. این که سیر مثبت است تا یه جایی. یه سوال دیگه امکان هست که بگم چرا تمجیز شد؟ یکیشو لطفا بکن که انشالله دوستان اونم از صبح اینجا بودن. خان در
به همیشه موتورای کوچیک موتورای بزرگ رو روشن میکنن. اینکه اگر اینجوریه چرا جنبش مارکسیستی در ایران که موتورای کوچیک روشن داشتی نتونست توده مردم رو موتورای بزرگ روشن
بکنه؟ ببین که شما میگه قانون نیست، جا جاهای قاعده است. جاهای موتورهای کوچک در حقیقت موتورهای بزرگ رو روشن کردن، یا اسبای شتابانی هستن، اسبای در حقیقت کوسگذاری هستن که می توانم به جای یک درشته چندین درشته به کاروانی رو به حرکت در بیارم. اولین همه جای دنیا بود، تو ایران هم هست، اما تو حوزه مارکسیسم تو ایران این قاعده شامل نمی شد. منهای دهه آخر دهه 40 و اول دهه 50 که حرکت سیاه کرد تو ایران موج ایجاد کرد، دیگه موردی نمی بینی که این در حقیقت اتفاقی که شما میگی افتاده باشه. اون موج هم در پرتو شرایط جهانی بود. انقلاب ویتنام مثل توپی بود وسط شرایط اومده بود، تموج داشت. خب تشعشع انقلاب کوبا بود، نیمه تشعشع انقلاب الجزایر بود، چپ در جهان زنده بود، اینا تو ایران مثلا سیاه‌کل هم یه حرکت سمبولیک بود. سیاه‌کل تو ایران دانشگاه رو خیلی به خودش جذب کرد، ولی توده ها رو نه. این توده ها برای گل سرخی در حقیقت کف زدن. آذر 52 دادگاه شد ولی جذب و جریان نشدن. گفتن مثلا پای مردی داشت و ایستادگی داشت. اون موقع میگفتن نیروهای مرامی، نیروهای مرامی، نیروهای صادق مارکسیستی در ایران احترام برانگیز شدن، نه موجفشان و نیرو جستان. غیر از فدایی ها که مثلا از 48 تو ایران جست کردن تا 54-55 هم فعال بودن. بعد از انقلاب هم خب تو دانشگاه توان جذب داشتن، تو همین استانهای شمالی توان جذب داشتن. این توان جذب ها پایدار نیست، با اولین تهاجم ها پس میزنی که تو ایران شرایط خاص خودش رو داره. حالا انشالله جلوتر برسیم مسترفا میکن. خب خسته نباشید، انشالله هفته آینده ساعت 5 تا 6:20 دقیقه بحثه، بعد وسطش افطار هست و انشالله تا ساعت 7:30 بحث هست. دوستانی که برای تقویم اعلام آمادگی کرده بودن لطفا بالا بیستن، ممنون خدمتشون. خیلی متشکرم. شبتون بخیر.